تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید ایران بین رویارویی یا همکاری باید یکی را انتخاب کند. خاویر سولانا مذاکرات کشورهای غربی با ایران را سازنده اما ناکافی خواند. بزرگترین حزب سنی عراق دوباره به دولت این کشور پیوست. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 30 تیر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 20 ژوئیه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، حسن جعفری.
صبح بخیر. ساعتی پس از پایان مذاکرات کشورهای غربی با ایران در ژنو، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید بین همکاری یا مقابله یک گزینه را انتخاب کند. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه گفته است: امیدواریم مردم ایران بدانند که رهبران آنها در برابر انتخاب گزینه‌های همکاری که برای همه سودمند است یا رویارویی که انزوای بیشتر آنها را در پی خواهد داشت قرار دارند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار امیدواری کرد که مذاکرات کشورهای غربی با جمهوری اسلامی طی دو هفته آینده نیز ادامه یابد. خاویر سولانا همچنین گفت که جامعه بین الملل همچنان در انتظار پاسخ ایران به بسته پیشنهادی غرب است. آقای سولانا این اظهارات را عصر روز شنبه در ژنو و در کنفرانس خبری مشترکی با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایراد کرد. در اقدامی که به منزله پیشرفتی مهم در راه آشتی ملی در عراق ارزیابی شده است، جبهه وفاق وطن که شامل مجموعه‌ای از گروه‌ها و سازمان‌های سنی است، به دولت شیعی عراق پیوست. تصمیم این جبهه پس از آن اعلام شد که پارلمان عراق با وزارت نامزدهای پیشنهادی این جبهه در کابینه موافقت کرد. جبهه وفاق وطن نزدیک به یک سال پیش از شرکت در جلسات هیئت دولت کناره گرفته بود. علت آن اقدام درخواست مشارکت بیشتر در سیاست‌های امنیتی و نیز آزادی زندانیان سنی عرب بود. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری در آغاز سفر یک هفته‌ای خود به خاورمیانه و اروپا وارد افغانستان شد. آقای اوباما روز شنبه در پایگاه نظامی بگرام با فرماندهان و نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان دیدار کرد. باراک اوباما همچنین قرار است در جریان این سفر با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز دیدار و گفتگو کند. آقای اوباما ضمن آنکه خواهان کاهش شمار سربازان آمریکایی در عراق است، بارها درباره لزوم کمک بیشتر به افغانستان برای مقابله با عملیات خشونت‌بار شورشیان تأکید کرده است. و سرانجام یک گروه شبه نظامی شیعی که 5 شهروند بریتانیایی را در عراق به گروگان گرفته، با انتشار پیامی تصویری گفته است که یکی از گروگان‌ها خودکشی کرده است. در پیام تصویری مذکور که در اختیار روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز قرار گرفته، گفته شده است که در 25 ماه مه، حدود 2 ماه پیش، یکی از 5 گروگان به نام جیسن خودکشی کرده است. دولت بریتانیا میگوید که نمیتواند صحت و سقم این پیام ویدئویی را تایید یا تکذیب کند.
حسن جعفری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. به دنبال پیشرفت اندک نشست گروه 5 به علاوه 1 با ایران در ژنو بر سر موضوع هسته‌ای ایران قرار شد این گفتگوها 2 هفته دیگر پیگیری شود. در ارتباط با مذاکرات ژنو گفتگویی داریم با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران. صدها تن در یک گردهمایی در سنندج خواهان آزادی فرزاد کمانگر آموزگار دربند شدند. پایان تیر ماه به عنوان سال روز آغاز فرمانروایی صفویان در ایران دانسته شده است. احمد احرار پژوهشگر تاریخ در گفتگو با رادیو فردا از نقش صفویان در تاریخ ایران میگوید. دلیل لغو بازی دوستانه ایران و مصر را در گفتگو با رئیس فدراسیون فوتبال مصر جویا میشوید. با ما در مجله بامدادی رادیو فردا بمانید. گفتگوهای هسته‌ای میان کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران در حالی در ژنو به پایان رسید که نتیجه قطعی در خاتمه این نشست اعلام نشد و قرار شد 2 هفته دیگر نشست دیگری برگزار شود. درباره این مذاکرات و حضور آمریکا و همچنین آینده احتمالی این گفتگوها پارسا شمس از رادیو فردا گفتگویی دارد با محسن سازگارا، پژوهشگر مسائل ایران در واشنگتن، و نخست از وی می‌پرسد تحلیل وی از حضور آمریکا در این مذاکرات چیست؟ محسن سازگارا:
ببینید، آمریکایی‌ها علت شرکتشون در این مذاکرات چند تا چیزه. یکی این که اروپایی‌ها فشار داشتن از قبل که به درخواست ایران آمریکایی‌ها هم در مذاکره بیان. دوم این که مسائل داخلی آمریکا و رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا ادمنستریشن آقای بوش رو وادار کرده که این کار رو بکنن. و از همه اینها مهمترین است که ایران علائمی رو داده بود قبل از این مذاکرات که آماده است تعلیق در برابر تعلیق رو برای 6 هفته بپذیره و بعد از اون هم به شکل کولد فیوژن، به اصطلاح این که سنتریفوژ ها رو خالی بدون تزریق گاز به چرخونه، غنی‌سازی اورانیوم رو بپذیره. قبلا امریکایی ها نمیپذیرفته اینو ولی حاضر بوده اینو بپذیرن. بنابراین علائم حاکی از این بود که این مذاکرات میخواد گرهش باز بشه و به جلو بره. و امریکایی ها چون تجربه مثبت کره شمالی رو داشتند، میخواستن که خودشون هم در این مذاکرات ولو به عنوان ناظر و تنها یک بار اونطور که آقای برنز اعلام کرده بود شرکت داشته باشن و خودشون بشنن.
آقای سازگارا، با این وجود این مسئله که مذاکرات ژنو بدون نتیجه قطعی پایان رفت را چگونه تفسیر میکنید؟
واقعا برخلاف اون علائمی که ایران فرستاده بود، اونطوری که آقای سولانا صراحتا اعلام کرد، ایران به اصل پیشنهاد و بسته پیشنهادی 5 به اضافه 1 که به هر حال در گروه تعلیق غنی‌سازی اورانیومه، به قول آقای سولانا جوابش یا آرس یا نه، ولی ایران هیچ چیزی نگفته و دفع الوقت کرده و موکول به 2 هفته آینده شده.
خاویر سولانا پس از مذاکرات و در گفتگوی خبری با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نتیجه مذاکرات را سازنده خواند، اما گفت جواب قطعی نگرفته است.
I'm not to look for a perfect adjective to characterize the meeting. Let me put it in that way. It was constructive, but we didn't get still the answer we're looking for.
از محسن سازگارا میپرسم آیا ممکن است پیام‌های دیگری هم در میان رد و بدل شده باشد؟
اگر واقعا ایران کاری که بارها کرده و اون این است که پیغام‌های خصوصی یک چیزی میگه ولی در جریان عمل زیر اون حرف میزنه و فراموش میکنه اون رو، اگر این دفعه بخواد این کار رو بکنه و در واقع سیاست دفع الوقت رو پیش بگیره تا برسه به انتهای دولت آقای بوش، به هوای اینکه بعدش شاید از این ستون به اون ستون فرج اتفاق بیفته، به نظرم اشتباه بدی میکنه. برای اینکه اگر طی 2 هفته آینده جوابی نیاد، اون وقت با توجه به اینکه امریکایی ها هم اومدن جلو و قبلا اروپایی ها رو هم با خودشون هماهنگ کردن، فکر میکنم که حاصلش حداقل این خواهد شد که قطعنامه شدید و لحن دیگری در شورای امنیت تصویب خواهند کرد، چرا که این 3-4 ماه گذشته روی پیشنهاد روسیه 5 به اضافه حرکت کرده بود که باید یک مشوقهایی به ایران بگن و حالا که به بنبست برسه دیگه در شورای امنیت هم روسیه کارشکنی نخواهد تونست بکنه. و بدتر از اون این که اروپایی ها علائمی رو نشون دادن که آمادگی دارند تمام تحریم هایی رو که امریکا خارج از شورای امنیت علیه ایران اعمال کرده، اونها هم همراه با آمریکایی ها اعمال بکنن.
نشست گروه 5 به علاوه 1 با ایران در ژنو. محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران، با پارسا شمس از رادیو فردا گفتگو میکرد. در ایران پس از بی‌ثمر ماندن تلاش‌های سازمان حقوق بشری و وکیل فرزاد کمانگر برای لغو حکم اعدام او در دادگاه انقلاب، کمپین تلاش برای نجات جان این آموزگار از مردم خواست در برابر دادگستری سنندج تجمعی مسالمت‌آمیز برگزار کنند. این تجمع صبح روز شنبه با حضور شماره زیادی از مردم برگزار شد. مهداد سپهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
صبح روز شنبه جمعیتی از مردم کردستان در برابر دادگستری سنندج تجمع کردند تا خواستار آزادی فرزاد کمانگر شوند، معلم جوانی که حکم اعدامش صادر شده. خلیل بهرامیان در این حد اطلاع دارد که
با توجه به اینکه به من اطلاع دادن که در کردستان این مسئله حکم اعدام آقای فرزاد کمانگر مشکلاتی داره ایجاد میکنه و مردم در مقام رویارویی هستن با جریانات، من دست کردم که مسائل مسالمت‌آمیز برگزار کنند که بشه رئیس قوه قضاییه کار قضاییش انجام بده. امیدوارم که این رأی رو پس کنند.
اما کاویه کرمانشاهی عضو هیئت اجرایی سازمان حقوق بشر کردستان که خود در این تجمع حضور داشته میگوید حدود 500 نفر حاضر بودند.
تجمعی که مقابل دادگستری شهر سنندج به فراخوان کمپین آزادی برای فرزاد کمانگر برگزار شد، حدوداً بیش از 500 نفر حضور داشتند در این تجمع و تجمع به صورت مسالمت آمیز از ساعت 10 تا ساعت 10 و نیم برگزار شد. نیروی انتظامی حضور مؤثری داشت در میان جمعیت، ولی خوشبختانه برخوردی صورت نگرفت، درگیری پیش نیامد بین تجمع کنندگان و نیروی انتظامی و شاید بشه گفت که خود نیروی انتظامی هم محترمانه بود با تجمع کنندگان.
دانش آموزان این معلم نیز آنجا بودند.
شاگردان ایشون در تجمع حضور داشتند که پلاکاردی رو در دست گرفته بودند که ما چشم به راه معلممان هستیم، حق معلم اعدام نیست. این پلاکاردی بود که کمتر از شاگردان فرزاد کمانگر در دست داشتند. همسنفی‌های آقای کمانگر بودند در میان جمعیت.
اما هیچ نماینده‌ای از سوی قوه قضاییه حاضر نشده با این تجمع کنندگان دیدار کند.
متاسفانه هیچ یک از مقامات دادگستری حاضر نشدن که در میان جمع بیان و صحبت کنند با تجمع کنندگان، هرچند که فرمانده نیروی انتظامی که حضور داشت در اونجا چند بار مطرح کرد این درخواست رو که نماینده‌ای بفرستید تا داخل دادگستری مذاکره کنند، ولی خب تجمع کنندگان به خاطر مسائل امنیتی و اینکه اعتماد شاید نداشتن به اینکه نماینده چه برخوردی باهاش خواهد شد، نماینده ای رو معرفی نکردن به صورت رسمی. ولی هم یک بار مادر فرزاد کمانگر از میان جمعیت انتخاب شد و گفتن ایشون نماینده ما هست، نیروی انتظامی نپذیرفت.
این تلاش ها آیا جان این زندانی به گفته وکیلش بیگناه را نجات خواهد داد؟ بهرامیان وکیل کمانگر میگوید اگر پاسخی نگیرد آخرین راه را نیز خواهد رفت.
ما وظیفه‌مون اینه که بر طبق قانون از آقایون درخواست کنیم قانون رو اجرا کنن. اگر جواب نداد این مسائل قانونی در ایران، چه وضعیت دادرسی عادی چه وضعیت فوق‌العاده که ماده 18 هست، من راه جزئی ندارم. بنا به درخواست موکلم به مراجع قضایی بین‌المللی مراجعه کنم و درخواست رسیدگی عادلانه رو بکنم.
بزرگترین نهاد صنفی معلمان در دنیا، فدراسیون بین‌المللی آموزش، نیز نگرانی عمیق خود را از آنگونه که خود نوشتند سرنوشت شوم همکارشان در ایران اعلام کردند. مسئولان قضایی تا کنون به هیچ یک از این تلاش‌ها پاسخی ندادند.
گردهمایی صدها تن در سنندج با درخواست آزادی فرزاد کمانگر آموزگار دربند. مهداد سپهری از رادیو فردا گزارش می‌داد. ساعت 7:13:35 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا از پراگ پایتخت جمهوری چک می‌شنوید. پایان تیر ماه به عنوان سالروز استقرار سلسله صفویان در ایران دانسته می‌شود و سازمان میراث فرهنگی این روز را روز اردبیل، خواستگاه و کانون قدرت صفویان نامگذاری کرده است. فرمانروایی صفویان که بیش از دو قرن را در بر گرفت از دورانهای برجسته تاریخ ایران به شمار می رود و همواره از عرصه‌های مهم تحقیقات تاریخی شمرده شده است. در گفتگو با احمد احرار، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، از اهمیت دوران صفوی در تاریخ ایران پرسیدم. احمد احرار در پاریس.
طلوع سلسله صفوی و همچنین سقوط این سلسله دو رویداد حیرت انگیز واقعا تاریخیه. سلسله صفوی رو یک صوفی‌زاده 14 ساله که یک تبرزینی به دوشش بود، یعنی شاه اسماعیل اول، بنیادگذاری کرد و یک پادشاه بی‌کفایت، یک امپراتوری رو به باد داد. شاه اسماعیل با تکیه به مذهب موفق شد یک سرزمین در هم پاشیده ای رو که بعد از حمله مغول و سپس آمدن تیمور و حاکمیت گورکانیان و بعد تیکه تیکه شدن ایران در زمان اتابکان در حقیقت از هم پاشیده بود و چیزی به نام ایران باقی نمونده بود، دوباره به هم متصل بکنه و مجدداً یک کشوری به نام ایران روی نقشه جغرافیایی به ثبت برسه.
آقای احراق، خیلی از کتاب‌های تاریخی به موضوع مذهب شیعه به عنوان یکی از عوامل کار شاه اسماعیل در دستیابی به یک پارچگی و وحدت ایران اشاره کردند، ولی در این میان روایت‌هایی نیز وجود داره که یکی از زمینه‌های کاری شاه اسماعیل صفوی برای به دست آوردن وحدت ایران شاهنامه فردوسی بوده.
در هر حال شاه اسماعیل حتی مذهب تشیع رو به عنوان یک وسیله‌ای برای برانگیختن ایرانیان قرار داد. البته همیشه همینطور بوده که یک نوستالژی ایرانیا همیشه داشتن نسبت به هویت ملی خودشون که در زمان‌های مختلف این وسیله شده است برای اینکه در مقابل اقوام مهاجم یا حکومت‌هایی که ازشون راضی نبودند مردم مقاومت بکنن و احتمالاً بتونن اوضاع رو تغییر بدن. همین مذهب تشیع که شاه اسماعیل این رو وسیله قرار داد برای تشکیل یک امپراتوری در دوره شاه سلطان حسین، همین باعث سقوط سلسله صفوی شد. یعنی چی؟ یعنی درست مثل اواخر دوره ساسانیان که موبدها روحانیون زرتشتی قدرت زیادی به دست آورده بودند و در مسئله مذهب افراط می‌کردند و عموم مردم رو ناراضی کرده بودند، در اواخر دوره صفوی هم به خصوص دوره شاه سلطان حسین همین زیاده روی در مذهب و قوت گرفتن روحانیون اون زمان و مداخلشون در امور حکومت و تسلطشون به مزاج پادشاه باعث شد که در ایران نارضایی های به وجود آمد و بالاخره اقوام دیگه شوریدن و این حکومت رو ساقط کردن. نکته خیلی مهم در اینجا این است که صفویه در مقابل هجوم قوم بیگانه منقرض نشد، از داخل متلاشی شد. یعنی افغان هایی که آمدن و این سلسله رو سرنگون کردن یه گروه خیلی کوچکی معدودی که اصلا قابل تصور نبود که بتوانند از منطقه قندهار فعلی اون حدودا بیان و در اصفهان و سلسله صفوی رو ساقط بکنن، این یک فروریزی فروپاشی داخلی بود.
آقای احرار، در دوران پس از اسلام، پس از پایان دوران ساسانیان، طولانی ترین دوره فرمانروایی ایرانیان در واقع همین دوره صفویه که همچنین یک دوره خیلی برجسته هم هست در تاریخ پس از اسلام ایران. هنرها، صنایع، اقتصاد ایران به خصوص در دوران شاه عباس بسیار پیشرفت میکنن و ایران برای اولین بار در دوران تاریخ پس از اسلام هم موجودیت عینی، استقلال عینی خودش رو به دست میاره و هم به عنوان یک قدرتی مطرح میشه. چه ویژگی های صفویان داشتن که اونها رو به این جایگاه رسوند که بتونن استقلال ایران رو تضمین کنن، یک پارچگی ایران رو به دست بیارن و همزمان برای اولین بار در دوران پس از اسلام ایران دوباره به عنوان یک قدرتی طلوع کنه؟
همینطوری که می‌فرمایید، یعنی بعد از اسلام اولین بار در دوره صفویه بود که بار دیگه ایران به یک امپراتوری تبدیل شد و توانست در کنار امپراتوری ترک‌ها، عثمانی‌ها که قلمروشون تا وسط اروپا دامنه پیدا کرده بود مقاومت بکنه و در این طرف دیگه نذاره که عثمانی پیشرفت بکنه، بلکه در مقابلش به صورت یک رقیب گردن کلفتی ایستادگی بکنه. البته این بود، ولی تاریخ سلسله صفویه 220 چند سال طول کشید و در این دو قرن و اندی دوره‌های مختلف رو ایران تجربه کرد. هم دوره‌های افول داشته، هم دوره‌های اعتلا داشته، هم دوره‌های انحطاط داشته. مثلا دوره شاه عباس که شما بهش اشاره کردید یکی از دوره‌های واقعاً درخشان تاریخ ایرانه. در اون دوره سلطنت شاه عباس از هر جهت قابل توجه هستش و ایران در اوج اعتلا قرار داشت. اون وقت ارتباط زیادی پیدا کرده بود با اروپا، تأثیر می‌گرفت از تمدن اروپایی، شهرهایی که در ایران ساخته شد، خود شهر اصفهان که اون وقت گفتن نصف جهان، واقعا نصف جهان بود در اون زمان. منتها خب پشت سرش هم داریم که جانشین شاه عباس، شاه صفی، یک پادشاه خونخوار بیرحم نالایقی بود که خب باعث شد که اون دوره عظمت شاه عباسی یواش یواش نزول بکنه و بعد دیگه جانشینان شاه عباس یکی بهتر از دیگری، یکی بدتر از دیگری، تا اینکه رسید به شاه سلطان حسین. در هر حال دوره صفوی هم همچی نبود که یک دست باشه، اوج و حضیض مختلف داشته.
احمد احرار، پژوهشگر تاریخ، از دوره صفوی در تاریخ ایران میگفت به مناسبت سالروز استقرار سلسله صفویان در ایران.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید؟
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
و اما بشنویم از مطبوعات ایران. حسن جعفری نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه جامعه جم از جزئیات طرح جدیدی برای مدارس دخترانه خبر داده که مقامات وزارت آموزش و پرورش آن را طرح استتار و شادابسازی مدارس نامیدند. این روزنامه به نقل از افسانه فروزانفر، یک مقام وزارت آموزش و پرورش، نوشته است این طرح در ابتدا با عنوان طرح استتار در مدارس دخترانه در سال 87 مطرح شد و هدف از آن تحکیم بنیادهای اعتقادی دختران، التزام منطقی آنها به حجاب و ارتقاء سطح جسمانی و روانی دانش آموزان به منظور افزایش کیفیت آموزشی مدارس عنوان شده است. به نوشته روزنامه جامعه جم، در این طرح قرار است ابتدا مدارس دخترانه از دید ساختمان‌های بلند مرتبه همجوار پوشانده شوند و با استفاده از شیشه‌های رفلکس و ایرانیت‌های رنگی برای استتار کلاس‌ها، دانش آموزان دختر اجازه خواهند یافت تا به ورزش و تفریح بپردازند. روزنامه اعتماد به نقل از یک مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی خبر داده که این وزارتخانه امنیت دیپلمات‌های آمریکا در ایران را تأمین می‌کند. به نوشته این روزنامه، عباس محتاج، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور که برای سفری 3 روزه به آلمان رفته، در گفتگو با فاینانشال تایمز با مقایسه ضمنی دیپلمات‌های آمریکایی با مهمانان ایران تأکید کرده است هر کس از ایران دیدار کند مهمان ماست و از این بابت هیچ نگرانی برای امنیت دیپلمات‌های آمریکایی وجود نخواهد داشت. معاون امنیتی وزارت کشور همچنین گفته است ایران همواره علاقمند به گسترش روابط با آمریکا بوده و این بار نیز منتظر درخواست آمریکا برای گشایش دفتر حافظ منافع این کشور در تهران است. روزنامه خراسان، سخنرانی معاون رئیس جمهوری اسلامی درباره دوستی ایران امروز با مردم اسرائیل را مورد توجه قرار داده و آن را اظهارات عجیب معاون رئیس جمهور توصیف کرده. به نوشته این روزنامه، اسفندیار رحیم مشایی گفته است ایران امروز با مردم آمریکا و اسرائیل دوست است. هیچ ملتی در دنیا دشمن ما نیست. این افتخار است. ما مردم آمریکا را از برترین ملت‌های دنیا می‌دانیم. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، با تایید بازرسی بدنی از فرستاده ویژه محمود احمدی نژاد به چین در فرودگاه پکن، علت آن را تدابیر شدید امنیتی در فرودگاه اعلام کرده است. روزنامه کیهان، آخرین آمار مبتلایان به ایدز در ایران را 17815 نفر اعلام کرده است. به نوشته این روزنامه، بر اساس آمار جمع‌آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، تا اول تیر ماه سال جاری در مجموع 17815 نفر مبتلا به اچ‌آی‌وی در کشور شناسایی شدند که نزدیک به 94% آنان مرد و 6% آنان زن هستند. روزنامه کارگزاران وضعیت 2 پزشک بازداشت شده در تهران را مورد توجه قرار داده و نوشته است دکتر کامیار و آرش علایی از اعضای برنامه رهبران جوان ایشیا سوسایتی هستند که 3 تیر ماه بازداشت شدند. این دو برادر از متخصصان پیشرو در امر HIV و ایدز محسوب می شوند که در زمینه پیشگیری و درمان آن فعالیت‌هایی در ایران انجام دادند. کارگزاران همچنین نوشته است که سازمان بین المللی ایشیا سوسایتی روز 16 ژوئیه با انتشار بیانیه نسبت به بازداشت برادران علایی ابراز نگرانی کرده است.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی داشت به مطبوعات ایران. به دنبال تیم‌های باشگاهی اسپانیا و انگلستان، تیم ملی فوتبال مصر نیز از بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ایران سر باز زد. معین گرجی از رادیو فردا در گفتگوی اختصاصی با سمیر ظاهر رئیس فدراسیون فوتبال مصر از او پرسیده است که دلیل لغو این بازی چه بود و وضعیت اکنون چگونه است. سمیر ظاهر رئیس فدراسیون فوتبال مصر در قاهره:
Yes, I sent a letter to the Minister of Foreign Affairs and they studied the matter and they saw that.
من یک نامه نوشتم به وزارت امور خارجه تا ببینیم ما باید چه کنیم. اونها هم شرایط رو توضیح دادند و به ما گفتند که موقعیت سیاسی به چه شکلی هست. ایران به رئیس جمهور ما انور سادات توهین کرده و در نهایت هم اعلام کردند که این بازی در این زمان انجام نشه. همش همین بود.
پس با این شرایطی که میگین حتی نمیشد که این بازی رو عقب انداخت و فقط باید لغوش میکرد، بله؟
راستش ما دنبال این بودیم که بازی رو به زمان دیگری موکول کنیم، اما یکم مشکله. میدونید روز 20 آگوست روز فیفاست و بازیکنان آزاد هستند و همه به خارج سفر میکنن. برای ما راحت نیست که هی بازیکنان رو جمع کنیم، چون میگویند ما کار داریم و نمیتونیم بیاییم.
میدونید که ایران اعلام کرده میخواد به خاطر همین مسئله از مصر به فیفا شکایت کنه؟
خیلی خوبه، اتفاقا بگذارید که به فیفا شکایت کنند. ما میخواستیم که بازی کنیم، اما وقتی از وزارت خارجه به من دستور میدهند که بازی نکنید و همه جا در مطبوعات و تلویزیون از توهین ایران به رئیس جمهوری ما حرف میزنند، من چه کاری از دستم ساخته است؟
بله آقای سمیر، فکر نمی کنید که این دخالت دادن سیاست در ورزشه که اتفاقا فیفا هم نسبت به این مسئله خیلی حساسه؟
بله میدونم، اما اگر مقامات حکومتی به من دستور بدهن اجازه ندارید بازی کنید چه باید بکنم؟ باور کنید ما خیلی مشتاق این بازی بودیم و اتفاقا ما هم به این بازی احتیاج داشتیم، چرا که در سپتامبر در بازی های انتخابی جام جهانی باید با کنگو بازی کنیم.
سمیر ظاهر رئیس فدراسیون فوتبال مصر با مهین گرجی از رادیو فردا گفتگو میکرد و از دلیل لغو بازی تدارکاتی ایران و مصر میگفت. و اما سرانجام پرچمدار ایران در بازی های المپیک 2008 پکن معرفی شد. حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در فاصله 19 روز با آغاز بازی‌های المپیک 2008 پکن در تهران اعلام شد پرچمدار ایران در این بازی‌ها یک زن خواهد بود. هما حسینی عضو تیم قایقرانی ایران در روز گشایش بازی‌های المپیک پکن پرچم ایران را حمل خواهد کرد. خبرگزاری مهر به نقل از سرپرست کاروان اعزامی ایران به پکن می‌نویسد چون در روز گشایش بازی‌ها حسین رضازاده و هادی سایی برندگان مدال طلای المپیک آتن در پکن نخواهند بود، هما حسینی به عنوان پرچمدار انتخاب شده است. 12 سال پیش نیز در جریان گشایش بازی‌های المپیک 1996 آتلانتا، لیدا فریمان عضو تیم تیراندازی بانوان ایران پرچمدار بود. تیم ملی بسکتبال ایران که برای چند مسابقه تدارکاتی به آمریکا سفر کرده است، سحرگاه امروز به وقت ایران از تیم امید دالاس 79-62 شکست خورد. در این مسابقه که در سالت لیک سیتی واقع در ایالت یوتا برگزار شد، در تیم دالاس هیچ یک از بازیکنان حرفه‌ای و معروف دالاس ماوریکس که در NBA بازی می‌کنند حضور نداشتند. بسکتبالیست‌های ایران در بازی قبلی خود نیز در مقابل تیم منتخبی از بازیکنان دست دوی NBA بازنده شده بودند. تیم ایران خود را برای بازی‌های المپیک پکن آماده می‌کند. در مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی که در سواحل مارسی در جنوب فرانسه جریان دارد، تیم ملی ایران از فرانسه شکست خورد. مسابقه دو تیم که در زمان 36 دقیقه بازی و وقت اضافی 6-6 مساوی پایان یافت، در ضربات پنالتی به سود فرانسه بود. تیم فوتبال ساحلی ایران که قبلا نیز 6-1 مقابل اوروگوئه شکست خورده بود، اینک در انتظار دیدار با سنگال است که فردا دوشنبه برگزار می شود. در حال حاضر در گروه یک جام جهانی فوتبال ساحلی اوروگوئه با 5 امتیاز اول است و دو تیم فرانسه و سنگال 2 امتیازی اند. ایران بدون امتیاز در ته جدول قرار دارد. در این مسابقات 16 تیم شرکت دارند که در 4 گروه 4 تیمی بازی ها را به صورت دوره‌ای برگزار می کنند. و مسابقه دوشاخه سواری تور دو فرانس مرحله 14 خود را در مسافت 194.5 کیلومتر پشت سر گذاشت و در پایان آن اسکار فریره از اسپانیا برنده این مرحله شد با زمان 4:13.08. اما در مجموع 14 مرحله کدل ایونس از استرالیا همچنان اول است و فرانک شلک دوچرخه سوار لوکزامبورگی با اختلاف 1 ثانیه مکان دوم را در اختیار دارد.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش بود با تازه ترین خبرهای ورزشی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. 30 دقیقه دیگر با مجله بامدادی دیگری همراه شما خواهیم.
ارتباط با جهان امروز